أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 241. و اما الجواب اما ذکره الشيخ و التخلص و اما اورده من استدلاله على نفی الشوق عن الهیولا فنقول. مطلبی که در همه این موارد سودمند است و محل بحث هم یکی از امثله آن موارد است آن است که گاه گفته می شود در تحول معارف بشری اگر یک معرفت تغییر پیدا کرد همه معارف دگرگون می شود، در حالی که این چنین نیست. مثلا همین بحث هیولا و صورت، پیشینیان می پنداشتن که جسم مرکب از ماده و صورت است و همونطوری که به حسب حس متصل است واقعا هم متصل است. عبارت مرحوم با علی این بود که جسم در حد ذات پیوسته است و اگر گسسته بودی قابل مثلا ابعاد نبودی. رو برهان فصل و وقت و رو برهان قوه و فعل اثبات میکردن که جسم مرکب از ماده و صورت است، که این حرف قدم است. اقدمین میگفتن میکن جسم مرکب از ذراتی ریزه، همون زیمیاراتی است. متأخرین رسیدن به حرفی که اقدمین میگفتن که جسم مرکب از ذراتی ریزه اتمی است. الان صاحب نظران فلسفی این حرف را از صاحب نظران تجربی پذیرفتند که جسم مرکب از ذراتی ریز اتمی است، و این یه تحول عمیقی در علوم طبیعی و تجربی پدید آورد. این حرفی در اون نیست، اما کمترین اثر را در بحث‌های فلسفی به همراه نداشت. این برهان قوه و فعل که اثبات هیولا بود اگر تام بود همچنان به تمامیت خود باقی است، و اگر ناتمام بود الانم ناتمام است. چه جسم مرکب از ذرات ریز اتمی باشد، چه نه واقعا متصل باشد و اتصالش اتصال جوهری باشد، که ما جسم طبیعی جوهری ممتد در سجهت داشته باشیم و یه جسم تعلیمی که از اون عنوان حجم یاد می شود. الان که ثابت شد هر جسمی به منزله یک مشت آرد است یا یک مشت خمیر است که این مرکب از ذرات ریز است، منتها یک مشت آرد ذراتش درشتش به چشم می آید، اما یک تک سنگ ذرات ریز عظمیش بسیار کوچک است و فشرده است به چشم نمی آید. وگرنه هیچ فرقی بین یک تک سنگ و یک مشت آرد نیست، هر دو مرکب از ذرات ریز است. ولی کمترین اثر در برهان قوه فعل به بار نیاورد، برای اینکه اون ذره ریز اتمی یه قوهی دارد، هیولا در او هم هست و یه فعلیتی دارد، به صورت انرژی تبدیل میشه اینطور است، به صورت حرکت تبدیل میشه همینطور است. بنابراین این نشون میدهد که در تحول معارف فعل جمله حق است نه فعل جمله. یعنی این چنین نیست که اگر یه مطلبی ثابت شد و یا تغییر پیدا کرد در سراسر مطالب تحولی پیدا بشود، نه این چنین نیست، بلکه در اون بخشای مربوط به خود تحول پدید می آید، در بخشایی که ارتباطی با آن ندارن هیچ تحولی پدید نمی آید. اگر درست نبود که الان هم درست نیست، و اگر درست بودم که الان هم درست است. اما مسئله بعدی، البته در
اختلاف آثار رو به اختلاف چینش اون
اتم ها ندارد. بله، یعنی صورت مجرد رو که با برهان مال اثبات کرد که آیا نفس انسان داره صورت مجرد است یا نه. ولی هم این درخت به لحاظ وحدت حقیقی باید باشد، برای اینکه نمیشود گفت که اینها هیچ پیوند تکوینی بین اینها نیست و یه درخت مرکب از ذراتی ریز اتمی است نظیر صف سربازخانه یا صف نماز جماعت، که هیچ وحدتی ندارد. و در حال یکی چیزی که جمع و فصل می کند، هر ذره رو جذب نمی کند و هر ذره رو دفع نمی کند، یک چیزی هست که این مدیر عامله بالاخره، که معامل وحدتی است که از اون عنوان صورت یاد می شود. هر ذره ریز اتمی البته جسم است، حجم است، ولی این طوری که دیگران می پنداشتن می گفتن یک سنگ، یک چوب، یک در جسم طولانی، یک جسم عمیق و مانند آن، این مثل یک مشعار است، یه همچی در خارج وجود نداره اصلا. اما این تحول تجربی پیدا کرده است، یعنی در علوم طبیعی خیلی متحول شده است، آثار فرق کرده است، افکار فرق کرده است، پیامدهای فراوانی دارد، اما بعد از بحث فلسفی هیچ فرقی نکرده. اما اونچه که در این جلد دوم صفحه 241 جواب تفصیلی مرحوم شیخ رو میدن این است که میفرمون به این که ما که شوق حیولا به صورت رو ثابت کرد، اما در پاسخ مرحوم شیخ باید گفت به این که اونچه که ایشون فرمودن به صورت صبر و تقسیم یاد کردن، گفتن شوق یا ارادی است یا طبیعی و هر دو منتفی است، و به صورت قیاس استثنایی تبیین کردن که اگر حیولا شوقی داشته باشد نسبت به کمال، این شوق یا طبیعی است یا نفسانی است و طالب کلاش قهیمات فالمقدم و مثلو. یه بحث در این است که چرا اگر شوق باشد حتما این دو قسم از قسم سوم نیست، یه بحث در این است که چرا تالی هر دو قسمش باطل است. اما در تلازم برای اینکه در حرکت سه قسم فرض دارد که یا طبیعی است یا قصدی و یا ارادی، ولی در شوق نمیشود گفت که سه قسمت شوق ارادی، شوق طبیعی، شوق قصدی، قصد با شوق هماهنگ نیست، لذا قهرن شوق از این دو قسم بیرون نیست، یا ارادی است یا طبیعی. بسلان تالی هم همون بود که مرحوم شیخ مبسوطاً ذکر کردن. حالا صاحب متعلقین رضوان الله در پاسخ می‌فرما به این که هم شوق نفسانی برای حیولا هست هم شوق طبیعی. شوق نفسانی را، شوق ارادی را که شوق نفسانی منظور شوق ارادی است، شوق ارادی را از دو راه اثبات میکنن. یک راه این که چون وجود اصیل است و واحد تشکیکی است و بسیط است، همه کمالات حقیقی باید به وجود برگردد، و چون وجود بسیط است همه کمالات عین وجود خواهد بود، پس علم و اراده عین وجود است، هر جا وجود باشد اراده است، حیولا موجود است و هر موجودی شاعر و مرید است، پس حیولا شاعر و مرید است، قهرن شوق و میتواند شوق ارادی باشد، که این را در خلال اثبات استدلال ثابت کرده. و اما اونچه که در پاسخ تفصیلی مرحوم شیخ میفرمان این است که حیولا در بخشی از امور دارای شوق است. چرا؟ برای اینکه اونجا که مرحله نفس رسیده است با صورت متحد است و ما مجموع حیولا به صورت یک واحد حقیقی را تشکیل می دهند و این واحد حقیقی اهل درک است، پس شوق نفسانی دارد و نباید گفت به این که شوق مال اون صورت است که درک می کند نه ماده، برای اینکه عشق مال صورت است نه شوق مال صورت. بیان ذلک این است که همونطوری که وجدان غیر از فقدان است، واجد غیر از فاقد است، و بر اساس مغایرت حیثیت وجدان و فقدان ما حیولا صورت ثابت کردیم، عشق حیثیت وجدان است، شوق حیثیت فقدان است، عشق حفظ الموجود است، شوق طلب المفقود است، اون که واجد است عاشق است، اون که فاقد است مشتاق است. قهرن در هر مرکبی صورت عاشق است و ماده مشتاق، برای اینکه صورت که فاقد نیست، حیولاست که فاقد است. حیولا اون نسبت به اون چرا که دارد عاشق است و در حقیقت داشتن مال خود صورت است. همین حیولا صورت بعدی را فاقد است، چون حیولا صورت بعدی را فاقد است و در شوق فقدان مأخوذ است و صورت عین فقدان صورت بعدی نیست و اون چه که فاقد صورت بعدی است حیولاست نه این صورت، از این جهت شوق به حیولا برمیگردد. خب در محدوده نفس اونجا که ادراک هست شوق می شود نفسانی، پس می شود برای حیولا شوق نفسانی اثبات کرد در محدوده نفس حیوانی و بالاتر. در اینجا مرحوم صدر متعلی می فرمان که حیولا سه اعتبار دارد: یک اعتبار به شرط لا، یک اعتبار به شرط شی، یک اعتبار لا به شرط. می فرمان به این که در همین به امر جواب سطر سوم این عمل جواب، فإن الماده و این کانت به حسب اعتبار العقلی یاها مجردتن عن الصور، یعنی به شرط لا امر عدمی یا، که در صفحه 33 همه این جلد دوم بین عدم و عدمی فرق گذاشتن. خب و این کانت به حسب اعتبار العقلی یاها مجردتن عن الصور، یعنی به شرط لا امر عدمی یا، این یک اعتبار، و به حسب اعتبارهی ایاها مطلقتن یعنی لا بشرد ماهیتن ناقصتن مبهمتن فی غایت الابهام، این دو اعتبار، لاکنها به شرط شی، یعنی به شرط سوره که اعتبار سوم است، لاکنها یصلح للتحصل و التعین به حسب ما یحصلها و یعینها من الصور الجمادیه و النباتیه، یعنی به شرط شی. پس حیولا سه اعتبار دارد، گرچه به شرط لا عدمی است نه عدم، گرچه لا به شرط مبهم است و از این دو جهت شائق نفسانی نیست، ولی به شرط شیعش شوق نفسانی را تأمین می کنه. تا پایان این پاراگراف مسئله شوق نفسانی را تأمین کرده است. و اما این که فرمود اما قوله و اما شوق تسخیری، این در حیولا نیست، این سخن هم باطل است، برای اینکه ما شوق رو ثابت کردیم که حیولا حرکت دارد و فاقد صور بعدی است، و چون نسبت به صور بلقوه است، هر بلقوهی به سمت بلفعلش حرکت می کند و همه این شوق طبیعی خواهد. حرک قوه است، هر قوهی شائق فعلیت خود است، هر مستعدی مشتاق است به طب که مستعد له برسد. معنی شوق طبیعی همین است دیگر. اگر چیزی استعداد نداشته باشد بر او تحمیل بشود، این شوق نیست. اما اگر استعداد دارد، یعنی مسخر این کار است، یعنی طبعش به اون سمت می کشد، پس این می شود شوق طبیعی. شوق وصفی است که از استعداد نشأت می گیرد، طلب است، حرکت است، این نحوه حرکت است. شوق نفسانی کیف نفسانی است، اما شوق طبیعی کیف نفسانی نیست. اون قسمت ارادیش که قبل از این پاراگراف بود، اون میشه شوق نفسانی. اما این و اما شوق تسخیری یه نحوه طلب طبیعی است، انفعال نیست، گرایش است. منشأ شعور است، وگرنه عین شعور نیست. وقتی شعور به کمال مفقود دارد، کششی در او پیدا می شود. خب پس این صحیح نیست، برای اینکه ما اصل شعور را ثابت کردیم. اونگاه مرحوم شیخ تحلیل کردن، گفتن به این که اگر شوق باشد، منشأ این شوق در صورتی است که اگر حیولا خالی از جمیع صور باشد مشتاق است، لکن خلوش از جمیع صور محال است. حیولا که بدون صورت نیست، یک. و اگر به صورت رسیده، خب به کمال رسید. پس حیولای بی صورت شائق هست ولی وجود ندارد. حیولایی که وجود دارد با صورت است، وقتی با صورت شد که فاقد نیست، واجد است، باز شوق ندارد. و اگر بگویید نسبت به صورت بعدی شوق دارد، معلوم شود که از این صورت ملالتی دیده است، و اولا از این صورت ملول نمی شود، و ثانیا معلوم شود شوقش بلعرز است نبزاد. اونگاه این رو مرحوم سعد متعلقین پاسخ می دن، می فرمان به این که از گفتهای قبلی ما معلوم شود که حیولا به حسب استعدادی که بر اشیا دارد شوق به اشیا دارد، چون هر مستعدی نسبت به مستعدله شائق است. این یکی. بعد هم فرمود هیچ که ادعا نکرد، این سطر اولی است، و مدعا احدون، احدون لازم است، و مدعا احدون که حیولا نسبت به جمیع کمالات دفعتن واحدتن شائق است، این طور نیست، شوقش تدریجی است. تا شما بگویید که این شوق لیس الا لما لم يحصل بعد من الامور التي يمكن حصولها. حیولا به حسب ذاتها، به ذاتها شوق دارد الى صورت ما، این مطلب اول. برای اینکه در مقام ذات استعداد همه استعداد صورت ما را دارد و فاقد صورت ماست، لذا شائق صورت ماست، این به لحاظ مقام ذاتش. لخلوب بها في ذاته عن صورت، این مطلب. وقتی که یه صورت پدید آمد و ازا تحصلت به صورت و به حسب اعتبار تحصل خارجی به تلک صورت مکملت لها نوعن لها سلوتون و اطمینان، یه تسلی دارد، که اون واو قبل از سلوه زاید است، لها سلوتون و اطمینانان، یه تسلی پیدا میکنن، یه آرامش پیدا میکنن و قناع و شوق پیدا میکنن. اونگاه نسبت به صور بعدی که فاقد هست نسبت به اونها مشتاق است و یکی پس از دیگری این اشتیاقهای او به فعلیت میرسه. اما این که مرحوم شیخ در اشکالاتشون داشتن، اون اشکال در صفحه 234 سطر سوم این چنین بیان شده است، صفحه 234 سطر سوم این بود: هنوز بلا یجود و ایزن ان یکون غیر قنعت به ما یحصل. و این جایز نیست که ما بگویم هیولا اهل قناعت نیست، بلکه مشتاق به جمع ازداد است، زیرا جمع ازداد مستحیل است. حالا در این را پاسخ میدن، میفرمان به این که هیولا چون استعداد دارد نسبت به جمعی صور، پس شوق دارد نسبت به جمعی صور. این یک. چون جمع صور مستحیل است، جمع اشواق هم مستحیل است. این دو. و چون دوام هر صورت و فقدان و محجوریت سایر صور این با اصل استعداد هیولال جمعی صور سازگار نیست، این سه، قهرن او قانع نخواهد بود به صورت معین و از صور دیگر محروم باشد، همواره در این راه است که به سایر صور هم برسد. اون وقت یک حدیثی که مرحوم صدوق نقل کرده است در خصالش در اون چیز اربع، که اربع لا یشبعن من اربع، یکی از اونها این است که عرض من المطر، و یکی این که عین من النظر، یکی این که مؤنث از مذکر، و به این مثال را می آورند. و اگه کسی مأنوس باشد به اینها، دیگه در این مثال هایی که مثلا ایشون ذکر کردن نقلی نمی کنند. این به اون معناست که این استعداد را دارد. در بحث علم هست که انسان از علم سیر نمی شود، چهار چیز است که از چهار چیز سیر نمی شود، که انسان است که اون خواسته های خود او، خواسته های او رو سیر می کند، چون کشش بیشمار دارد. کل عرض من المطر و نظر بر اینه من النظر و مؤنث من اون سامن از ذکر، این تعبیر اون روایت شریف است. اینجا هم به همون بیان ذکر کردن، بل انما کفت اون صورتی که دارد حاجتها الى نفسها فبقیت الحیولا ذات شوقن و تحت شهی دارد نسبت به سبا صور کمرعتین کذا و کذا. از اینجا کم کم میرسن به کمالات بعدی. اون کمال بعدی آن است که هیولا یه سلسله استعدادهای عرضی دارد، تا هر کدام از این صور در مقطع خاص به این ماده افاضه بشوند و از قوه به فعلیت بیاید. و این اگر غیر متناهی هم باشد محذوری ندارد، برای اینکه غیر متناهی او لایقفی است و این علل معدن و ممدن و چون اجتماعی در وجود ندارند برابری محذوری ندارد. اما یک کشش دیگری هیولا دارد که اون را در صفحه بحثش میکنن. خب فرمود اما این که ایشون گفتن، مرحوم شیخ فرمودن که این که ملالی نسبت به صورت حاصل ندارد، ما میگیم بله ملال ندارد، اما سایر صور باید از قوه به فعلیت بیاین. فنقول فی المختار علی ما ذکرناه و شق الاول، بول این است که تشوق هیولا یا برای این است که ذاتن از صور خالی است، اگه منظور خلو به بحث به ذات باشد، یا لعید خلو به از صورتی که فاقد آن است، از این چرا که دارد ملول نیست، اما نسبت به اون چرا که ندارد شایق است. چون جمع اونها محال است، قهرن کون و فسادی پدید می آید و اینها با هم جمع نمی شوند. این که نمی خواهد اون صور با هم باشند تا شما بگوید شوق طبیعی به طرف محال متوجه نیست، در شوق نفسانی در اثر این که گاهی انسان سراب را آب می بیند ممکنه دنبال محال حرکت کند، ولی در شوق طبیعی چه نیست. هیولا که بالفعل شایق دو صورت نیست، چه اینکه بالفعل مستعد دو صورت نیست، سخن در استعداد غریب است نه در استعداد بعید وجودها. بله خب، یعنی بحث به هویت ها در حقیقت. لذا در صفحه 243 به اون اجتماع ازداد که محال است پاسخ میدهن، میگن چون همه سور برای حیولا آماده است و حیولان آمادگی است سور را دارد و بقای یک سورت باعث می شود که سور دیگر به فعلیت نرسد، لذا بر اساس حرکت به هون و فساد جایل و عوامل دیگر این سورت موجود رخت بر می بندد و حیولا نسبت به سورتی که فاقد است مشتاقانه به سراغ او خواهد رسید تا این دوتا حق و این دوتا استیحال محقق بشود، تا اینکه می رسم به پایان همین صفحه 243 600 مونده به آخر. فرمودن که از اند کل واحد منهما حق ما ان مادت الاخر و بالعکس. این کلمه بالعکس جایی جا دارد که انسان نام ببرد. مثلا اگر الف داشتیم به با گفتیم الف حقی دارد نسبت به با، این جای آن است که بگویم به بالعکس. اما اگر گفتیم کل واحد نسبت به دیگری حقی دارد، اینجا دیگه جای بالعکس نیست. این کلمه بالعکس نباید اینجا گفته میشود. خب عدل در نظام احسن اقتضا میکند که این هیولا چند سباهی با این صورت باشد و چند سباهی هم این صورت را رها کند، صورت دیگر بپذیرد. این تهازا تال و تشبق الهیولا به حسب ذاتها و اعتبار خلوبها فی نفسها از صورت ما، که این تسلسل تعاقبی هم هست نسبت به اشواق سلسله ارضی هم هست و اینا علل مؤدست هم محسن هست. اما وقتی یک صورتی را گرفت، این صورت راه را مشخص می کند، خط مش را مشخص می کند. چون این صورت را گرفت، کمال بعدی، اینا لبس بعد از لبس هست نه خلع لبس، کمال بعدی را دربر دارد تا اینکه به مقصد برسد. عالم سرگردان نیست، نشأه طبیعت همواره به دارالقرار میرسد، همواره دارن قافله را به مقصد میرسانن، گرچه بر میگردن دوباره عده رو سوار میکنن تا به مقصد برسانن، اما همواره این نشأه عده از قافله سواره را به مقصد میرسانن. اونا که به دارالقرار میرسن، اونا که مجرد میشون، از نشأه طبیعت رها می شوند. این تنها علا به ذکر الله تطمئن القلوب به این معنا نیست که اگر کسی مثلا به نام حق و به یاد حق حرکت کرد مطمئن می شوند، بلکه در حقیقت اگر کسی مهمان ذکر خدا به نام خدا به یاد خدا شد، این به دارالقرار رسیده است. نفوس مطمئن نه به دارالقرار رسیدن، یعنی تو نشأه هیولا و ماده و استعداد دیگه نیستن، هرچه برای اونها مقدر بود از فعلیت به اون رسیدن. تا به اونجا برسن این میشه دارالفرار. دارالقرار فقط تنها لقای حق است که اونجا انسان میآرد و این تشکیلات همه میگردند تا اون که آماده تر است زودتر از دیگران به دارالقرار خود برسن. دوباره اینها پیاده ها را سوار میکنند تا مقصد برسانند. خلاصه این استعداد این چنین است. و همونطوری که ما طبق بعض نصوص فعلا تو هشتمین عالمیم و هشتمین عالم ها نه هشتمین آدم، اون روایتی که دارد دفع الف آدم قبل از آدم آدمی بود الف آدم، اما از در عالم تو روایت دیگر دارد ما الان فعلا این عالم هشتم است. حالا هر کدام از این اعمال عالم میلیارد تا سال طول کشید خدا میداند. بعد از این هم باز این نشأه هست. خلاصه این مجموعه سماوات و عرض تبدیل می شود باز روز از نو به روزی از نو. این چنین نیست که دیگر بشری نیاید یا دنیای نباشد ماده نباشد، چون اگر به یک مرحله برسیم که نشأه طبیعت رخت بربندد، لازمش نقص یک محدوده خاصی از فیض است. واحد شخصی هم هست، این اگه نامحدود است هزر او یک مبهم، وجود شخصی مبهم است دیگه، تعدد بر نمی داره چون صرف القوه لایت سنده و لایت کرده، چون نامتناهی است این ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم بالاخره رقم دارن، متناهی هست. اگر چیزی در یه صحنه حاضر شد متناهی است و اون استعداد نامتناهی دارد، بنابراین هیچ دلیلی نیست به اینکه دیگر با نشعی نداشته باشه. و بعضی روایت شاید این رو تأیید بکند که باز ذات اقدس الا بساط خلقت رو پهن میکند و ایده ای را می آورد مانند. چرا؟ اگر چون چه؟ بله، این طرفش متناهی است، اون طرفش که نامتناهی بود که اول دارد دیگه. اول به معنای اول زمانی که چه مشخص نکرد، عالم که نمیتونه اول داره شیگه، عالم که نمیتونه اول زمانی داشته باشه. مادی هست اما مبدع است نه حادث، مثل خود ایولا با که مادی هست اما حادث زمانی است. بالاخره حیولا اگر صرف قوه هست بعد صورتی هم خدا با حفاظه می کنن دیگر. خب لذا در این زمینه بحث دوم رو شروع کردم. معلوم شد که عاشق صورت است به شائق حیولا. اونگاه در ذیل صفحه 243 به اون سلسله طولی می پردازن که فهمان دو سلسله هست. یه وقت است که این خل و لبس است که همین کون و فساد رو به همراه دارد، منطقه به نحوه تدریج، نه کون و فساد مصطلح دفعی. یکی لبس بعد لبس است که حرکت طولی است و این حرکت طولی باید به دارالقرار بیارمد. اولی اگر نامتناهی بود محذوری ندارد، دومی اگر نامتناهی بود مستحیل است، چون اگر دومی نامتناهی بود معلوم شه علت غایی نامتناهی است. اگر علت غایی نامتناهی بود مثل این که علت فاعلی نامتناهی باشد محال است، علت غایی هم نامتناهی باشد محال است. ما باید رخه به غایت به ذات برسیم، چون که باید به فاعل به ذات برسیم. علل معده و علل ممده اونا اگر غیر متناهی باشند محذوری ندارن، ولی علت غایی حتما باید متناهی باشد. لذا در صفحه 243 و 244 به این دو سلسله می پردازن. یک سلسله که عرضی است اگر غیر متناهی باشد محذور ندارد، اما سلسله دوم که طولی است حتما باید متناهی باشد و به دار قرار برسد، یعنی به معاد برسد. دو تعلیق مرحوم آقای نوری رضوان الله علیه دارن که خوب است. اونگاه نتایجی که از این بحث می گیرن، فمن فقط تشعشع و تبین مما ذکرناه، اون چه که از قدمای الهیین به ما ارث رسیده است که حیولا به صورتی طبیعی مشتاق است که اینا خیرات اضافی هست، بعد به خیر حقیقی شوق دارد به جلال عرفه و اکمل، درست است دو تا شوق برای حیولاست نسبت به دو سلسله عرضی و طولی. این یه گفته شد یا ایوال انسان اینکه کادون الارب که کد هنف مراقب، این با شوق اون سمت حرکت میکنند، منتها بار عشقش رو صورت است و بار شوقش رو دوش ماده. بله زهر ان جهت هل اشتیاق، ان جهت هل اشتیاق سطر آخر، ان جهت هل اشتیاق فی جمیع المشتاقین و المشتاقات انما هی الماده. چرا؟ برای اینکه اگر حیثیت وجدان غیر از حیثیت فقدان است، قهرن حیثیت عشق غیر از حیثیت شوق است، و حیثیت عشق به صورت برمیگردد و حیثیت شوق به ماده برمیگردد. پس در جمیع مشتاقان غیر و مشتاقات، همونطور که در سوره احزاب آمده است این در مصدقین و مصدقات، این در صائمین و صائمات، این در حافظین و حافظات، منشأ شوق همش ماده است که جهت قوه و استعداد است. برای این که وجود اگر با او قصوری نباشد که شوق پیدا نمی شود، زیرا شوق متعلق به مفقود است نه موجود، به اونجا که فقد نیست شوق نیست. فقد اگر ممکن درک نباشد شوق هم نیست. پس دو عنصر محوری در شوق مدخل است، یکی فقدان و یکی درک. درک فقدان باعث شوق است و جهت قصور متدارک و فقد کمال برای کمال منتظر، این جهتش همون حیولاست در کلی شیگان. بعد می فرماید این مطلب را مرحوم شیخ و غیر شیخ از راسخین در حکمت متعالیه انکار نکردند، چون که از براهین وجود حیولا هم بر می آید. حالا اونطوری که حکمت متعالیه حیولا را اثبات می کند، با اون را اثبات مسئله شوقان تن می شود، چون غیر از حیثیت وجدان و فقدان حکمت متعالیه را خاصی را ارائه می کند. در پایان این رو رساله رو ایشون فرمود به اینکه تعجب دارند که خود مرحوم شیخ از کسانی است که یک رساله جداگانه نوشته، مقداری از این رساله با نقدی مطلب در جلد 7 اسفار صفحه 154 تا صفحه 157 اونجا آمده است. ایشون می‌فرمایند تعجب دارند که مرحوم شیخ خودش یک رساله در باب عشق و حال شوق حیولا به صورت نوشته، که حالا این اگر خدای اتفاقی توفیق داد ممکن است در نوبت بعد بحث برسه. این عبارتی که از مرحوم شیخ نقل می شود از شفای شیخ که اسامی برای که از جناب فخر رازی نقل شده است در صفحه 231 به عنوان القاب علت عنصری که از مباحث مشرقیه فخرازی جلد اول صفحه 521 نقل شد، این در فصل دوم از مقاله اول از فن اول از طبیعیات شفا صفحه 5 طبع جدید هست. یعنی فصل دوم از مقاله اولا از فن اول از طبیعیات شفا صفحه 5 همین این مسائل القاب که به چه مناسبت عنصر میگم، به چه مناسبت استقس میگم اینا است. والحمدلله.